بخت برگشته ها سپاه اینجاست، بی خبرها پناهگاه اینجاست، بی خبرها پناهگاه اینجا. این حسینی خارتان کرده هدف ذوالفقارتان کرده، این حسینی خارتان کرده هدف ذوالفقارتان کرده، راز ما را شما نفهمیدید، این حسینیه را نفهمیدید، این حسینیه پرچمش بالاست، این حسینیه پرچمش بالاست، مرکز حکمرانی دلهاست، وسعتش مرزهای ایمان است، این حسینیه نامش ایران است.
ایران عزیز، بله عزیزان، درود بر شما ایرانیان سربلند و سرفراز، و با هم از همه شما ملت فهیم و آگاه سپاسگزاری میکنیم و خدا قوت میگیم که حماسه دیگر آفریدید و به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز کار بزرگی انجام دادید و نقشه دشمنان خارجی رو باطل کردید. سپاسگزاریم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید. ساعت 21:01 هست و تا ساعت 22:10 شب همراه شما هستیم در این دوشنبه شب 22 دی ماه 1404. تا پایان دو برنامه دیگر داریم، ابتدا فقال محمد و بعد از اون هم برکرانه نور که درس تفسیر آیت الله جوادی آملیست و ایشان امشب آیات 100 تا 102 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. اکنون درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی با موضوع احکام ربا در برنامه فقه آل محمد 28 دقیقه تقدیم شما.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث امروز را از سخنرانی امام علی الله تعالی مقامه شروع میکنیم در زمان بعد از ظهر 23 فروردین 1358، 14 جمادی الاول 1399، از جلد 7 صحیفه امام رضوان الله علیه. موضوع در قم این سخنرانی صورت گرفته، ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در معاملات. حضار جمعی از کارمندان بانک‌های قم و کاشان، بسم الله الرحمن الرحیم، لزوم طاغوت زدایی از مراکز دولتی. من از شما تشکر میکنم که از نزدیک آمدید که با هم صحبت بکنیم به مشکلاتی که کشور ما به اون مبتلاست با هم راه حل پیدا کنیم. ما تا کنون از شماها دور بودیم و شما از ما، برای اینکه نمیخواستن اقشار ملت به هم نزدیک باشن، با هم تفاهم کنن. حالا به حمد الله تعالی توفیق حاصل شد که ما با شما دوستان برادران از نزدیک تفاهم کنیم، مشکلات خودمان را در میان بگذاریم. تنها قضیه بانک نیست که در ایران به یک شکل طاغوتی در آمده. تمام چیزهایی که بنیادهایی که در کشور است، همه اینطوره. فرهنگ، دادگستری و سایر مؤسسات دولتی در زمان طاغوت به طوری بود که هیچ شباهتی نه به اسلام داشت نه هیچ فائده‌ای برای کشور. باید تحول حاصل بشود. اگر همه بنیادها تحول پیدا نکند، از شکل طاغوتی به شکل توحیدی و اسلامی بیرون نیاید، ما باز همان مسائل و همان مشکلات مبتلا خواهیم بود. شاید خدای نخواسته بدتر هم بشود. باید همه قشرهای مملکت در سعد اصلاح باشند تا تحول به وجود بیاد. ربا در اسلام حرام است. در قرآن اعلام به حرمت شده است. کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد، در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند. این سیستم باید متحول بشود. ما امیدواریم که با همت همه کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه های ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، مردم ما باز همان افکار داشته باشند که در زمان طاغوت داشتن. من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم، تکلیف تکلیف خداییست، همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدیم. در سال طولانی کوشش کردن برای اینکه اسلام را مخفی نگه دارن، نگذارن اسلام اونطور که هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به اونطوری که هست عرضه بشود، مکتب های دیگه عقب می نشینن، مکتب های دیگه شکست می‌خورن. لکن آنهایی که می‌خواستن مملکت ما را هرچه دارد ببرن و همه چیزهای ما را غارت کنن، مخازن ما را ببرن، آنها در سالهای طولانی نقشه کشیدن و اسلام را به اونطوری که بود مخفی کردن. حتی از خود مسلمین، حتی جوانهای ما بی اطلاع اند از اسلام و جا صورتی اطلاع ندارند. اگر انشاءالله ما توفیق پیدا کنیم و جمهوری اسلامی را با همه احکامی که دارد، با همه احکام نورانی که طرف خداوند متعال برای سعادت و شرامده بتوانیم پیاده کنیم، با همت همه اقشار ملت و شما جوانهای برومند بتوانیم پیاده کنیم، سعادتمند خواهیم شد. ماموران دست نشانده کشور ما همه چیز داره. کشور ما یک کشور غنی است که مخازن زیر زمینی بسیار دارد، بیشتر از آن مقداری که احتیاج داریم. یک کشور غنی است، لکن دسته هایی که میخواستن این ثروت ما را ببرن، اینها نمیگذارن که ایران با اون طوری که باید بشاید اداره بشد و در هر چندی یک ماموری میگمارن برای که مردم را با مردم را یا غافل کند یا به عقب براند. چنان که در این 50 سال خودمان شاهد بودیم که رضا خان آمد و همه معاصر ما را از بین برد. تمام قشرهایی که میتوانستن خدمت بکنن به این مملکت سرکوب شدن. بعد از او همین خلفش که به خوبی خلف است، یعنی همانطور که او خائن و خیانتکار بود، این هم خائن و خیانتکار است، بر ما مسلط کردن. سالهای طولانی همه چیز اون را عقب زدن و همه ثروت ما را بردن و این تتمه را باید نگه دارید. تلاش کنیم برای رفع مشکلات. الان ایران به یک صورت خرابه در آمده است. اینها خراب کردن، همه چیز ما را بردن. ما باید این تتمه را حفظ کنیم و این تتمه را برای اعقاب خودمان محفوظ نگه داریم. این مسائل با همت همه اقشار این ملت با همت شما جوان هاست. هر کس در هر مقام کس باید کمر همت به خدمت به این مملکت رو ببندد، به خدمت اسلام رو ببندد تا مشکلات رفع شد. شمایی که در بانک هستید و کارمند بانک هستید یا رؤسای بانک هستید باید بانک ها رو اصلاح کنید. کسانی که در فرهنگ هستند باید فرهنگ رو اصلاح کنند. کسانی که در وزارتخانه ها رو تصفیه کنند. و همینطور باید همه ها دست به دست هم بدیم تا این کشوری که خرابه کردن رفتن بردن هرچی ما داشتیم انشالله دوباره به حال اول بلکه بهتر برگردد. خلاصه بحث ما امروز مقدمه‌ای بود از امام رضوان الله درباره مسئله بانک. بانک هاش خب یه وقت بود که خیلی مهم نبود، اما الان چون دارن که پول ها و ثروت ها در بانک ها متمرکز میشه، مسئله بانکداری بسیار مسئله مهمه. تاریخ بانک ها بالاخره از اروپا به ایران و به کشورهای اسلام آمده، به این ترتیب بوده، با قرض اداره می شده. یعنی افراد ثروتمندی پولهای خودشون را در بانک متمرکز می کرده. اون وقت بعد از اینکه پولها در بانک و اقنیا پولاشون اونجا متمرکز کردن، این دو تا کار انجام می داد. اول اینکه پولهایی که در بانک مردم محتاج می رفتن ناچار بودن که قرض کنن تا بتوانن با اون پولی که قرض گرفتن تجارتی کاری انجام بدن. از این جهت بانک ها کار اولشان قرض دادن این پول ها که موجود بود به افراد. افراد هم که بیرن قرض بگیرن مسلمان محتاجن، اینها زیر زیر بار قرض قرار بگیرن، باید هم قرض را بدن و اونا هم که اینطور نمی دادن، یک زیادتی بود که اسمش با ربا میذارید. پول که قرض میدادن با یک زیادتی میدادن، این زیادت روز به روز اضافه میشد. بالاخره اینها روز به روز زیر بار قرض پشتشان خم میشد و محتاجتر، اونا هم روز به روز ثروتشان بیشتر میشد. این یکی از کارهای بانک بود که قرض دادن خب به مردمی که محتاج بودن به این که خب. یکی از کارهای بانک همین بود که قرض میدادن اینها به مردم اینها. خب یکی از کارهای مهم بانک همین قرض دادن و قرض گرفتن افراد بود. خب گاهی هم بود که افراد پولای خودشون را به بانک میدادن نه به عنوان قرض، بلکه به عنوان که بانک با اون پول تجارت کنه، کارهای انجام بده و اون را با اون صاحب پول بالاخره کیلا یکون دولتن بین اقنیا امنکم، همان را که آیه از سوره 8 خواندیم. قرآن میگه نبایستی اموال بین اقنیا فقط به چرخه و در دست اونها باشه، اما این طور شده بود. خب بعد که امام رضوان الله علیه تصدیق گرفتن که بانک لاربوی را درست کنن، خب کتابی هم به این عنوان میدهد مطالعه کنید، بانک لاربوی مال سید محمد باقر صدر رحمت الله نوشته بود. اون به این ترتیبه، دقت بفرمایید. پولایی که مردم به بانک میدادن خب به عنوان میدادن به بانک به عنوان قرض میدادن، خب به عنوان قرض میدادن به بانک هم متعهد میشد چیزی ریش بذاره، میشد ربا دیگه. پولی که قرض بدن ولی قرض به از زیاده. قرض در اسلام دارای ثواب فراوانی است، به شرط اینکه زیادت در بین نباشه. حتی ثوابش از صدقه هم بیشتره، چون افراد محتاج میان پول قرض کنن. اگر قرض بدن زیاده نگیرن، همون را که دادن همون را بگیرن، در مثلی مثل و در قیمی قیمت. خب در این فقه ما یک بابی است به عنوان قرض، یک عقدی است. اون کسی که قرض میده و پول داره به اون میگن مقرض، قرض دهنده. اون کسی که قرض میگیره به اون میگن مقترض یا مستقرض، اون قرض گیرنده. اگر همینطور بدن چیزی اضافه نگیرن، نه زیاده عینیه که روی پول پولی چیزی، نه زیاده حکم گبینگی شما به شرط اینکه یک لباسی برای من بدوزید مثلا، زیاده عینیه و حکم دیگه هیچ زیادت نباشه، دارای ثواب بسیار زیاد، یک کمکی است به افراد محتاج. اما اگر زیادتی در بین باشه، اون رواق است و حرام، و با تشدید زیادی، تأکید زیادی قرآن کریم از اون انتقاد بکنه. خب حالا اون چهارا سید محمد باقر صد گفتن رو امام هم صحه گذاشتن عمل بشین بود. در قرض که میدن، این پول از شما قرض دهنده منتقل میشه به اون مقترض، دیگه ملک شما نیست، شما در ذمه اون مالک هستید. این که از شما گرفته در مثلی مثل و در قیمی قیمت بپردازه، این درون. اما بلکه هرچی بود از ملک شما خارج میشد این پول، اون دیگه مال آب میشد. اما حالا ما میخواییم چگه بانجای فعلی چطور باید باشن؟ این هستی ما پول را قرض نمیدیم، از ملک خودمان خارج نمیکنیم، با بانکدارا را وکلای خودمان میدانیم، به اونا اعتماد میکنیم، پول مال ماست. اونها ادعا دارن به این که ما اولا پول پیش ما که متمرکز میشه، این تمرکز یه قدرتی ما میده، اون قدرت تک تک شما ندارید، اما پیش ما که متمرکز میشه قدرت اقتصادی داریم. این یک. دوم این است که ما چون یک عمری در اقتصاد کار کردیم، بهتر میدنن این پرو در چه جریانی به کار میفته تا فایده بیشتر بگیم. حالا ما چه کار میکنیم؟ یا ما با پولای شما تجارت میکنیم، خیلی خوب ما بلدیم چیزو تجارت بکنیم، وقتاً پول عمده هم در دست باز، یا ما پول شما در کشاورزی سرمایه گذاره میکنیم، خب بالاخره سرمایه گذار کشاورزی بیرون، یا ما پول شما سرمایه گذاره میکنیم در مزارع، پول شما رو میدیم و اشخاص برمان مزارع ببینیم، عقود حلال مزارع میدیم به مردم و نظارت داریم شرعن اونطور که مضاربه هست، اما یا مساقات بدیم مردم یا جعاله بدیم. خلاصه پولای شما را ما در عقود و قراردادهای صحیح به کار می اندازیم، راکت نمیذاریم در جریان. حالا یا مضاربه است یا مساقات یا مزارع است، این یک راه. تجارت میکنیم، واردات و صادرات، این یک راه. مثلا راه های دیگه خلاصه طوریسی ما در اون عقود شرعیه، راه های شرعیه پول به کار میاندازیم. خب نتیجه، نتیجه اینه که هر کس صاحب پول تمام منافع مال اوست. این قاعده است، این قاعده است، همانطوری که از زرار زاره ولوکان قاسبن، هر کس که مالک اون مزرعه است، یعنی هر کس که مالک اون تخم اون بذره، هر کس که مالک بذره، اون چیزی که اون بذر نمو بکنه مالکه، هر کس مالک گوسفنده مالک شیر و بچه، هر کس مالک شتر مالک شتر و همه چیز. خلاصه اینا تمام این منافع تابع اون اصلن، هر کس که اون اصل را مالکه، منافعی که از اون اصل به وجود میاد مال اون صاحب پوله. صاحب پولم شما هستی، این بانکدارا وکیل شما هستن، شما باید اعتماد کنید کار رو کنن، تمام منافع به دست بیاد مال شماست، تمام من. مثلا در مضاربه شما پول دادید را کار میکنن، اگر مضاربه باطل در آمد تمام عایدات مال صاحب پوله، منطقه اون شخص زحمت کشیده، اگر به اجازه من بوده اجرت المثل من بود، من اجرت بهش بدم. علاوه یادن قاعده اختصار میکنه به این که در بانکای اسلامی بانکدارا همه وکیل شما باشن، پول مال شماست، از شما منتقل نشده بود، چون قرض نده تا منتقل بشه، پول مال شماست، منطقه در دست اوناست. اونا با این پول یا تجارت میکنن، یا این پول در راه کشاورزی به کار میندازن، در تأسیس کارخانه ها، در واردات صادرات. نتیجتا تمام منافع مال شماست، چون هر کس مالک اون پوله، مالک تمام عایداتی که در نتیجه گردش به وجود میاد، تمام اون مال صاحب پوله. خب واقع اینجا یک مسئله پیش میاد. یه اون مسئله این است که این که به کار میمزن خب پولها که همه منافع مساوی نیست، ممکنه یه وقت در تجارت به کار انداخته بیشتر منافع داره، اون یکی در کشاورزی به کار انداخته، اون یکی در صنعت به کار انداخته، با حال اینکه اینا علاس طبیعی به همه منفعت میدن. وقت با یه قراردادی با ما دارن، ما صاحب پولی میگن خیلی ما قبول داریم، تمام منافع مال شماست، این پول به هر چرخش بیفته منافعش و قایداتش مال صاحب پول است، ما امانتدار هستیم، مال شما را میچرخانیم. خب ما قرار ببندیم. میگه خب شما زحمت کشیدید، خب پول ما را به جریان انداختید و اینا، از این قرار ببنده. میگه چند درصد منافع مال شما باشه، بقیه مال خودمانه، مال ماست دیگه. این بر این اساس بانکداری اسلامی، بر این اساس پول مال صاحبان پوله، از آنها منتقل نشده به اونها، اونها فقط امینن، اونها یک کارمند و کارگرن، پولشون را در مجاری مختلف به کار میاندازن، عایدات هم که به وجود یاد مال شما صاحب پول هست، اون توی قرارداد هستید که زحمت چون کشیده چند درصد به اون بدید چند درصد به شما بده. خب بنابراین این بانکداری اسلامی بر این اساس تحریزی شده، این بانکداری اسلام که مبرا و منزه از ربا و اون زیاده خواهی انفا در بین نیست و اینه، چون اون یک طوری بود که عرض کردم، این یک طوری دیگه است، اینا بر این اساس درست شده. حالا باید دید که بانک های فعلی آیا با همین ترتیب میچرخن که اسلامی باشه که امام رضوان الله علیه فرمود. بعد یک چیز آمدن گفتن، اینا گفتن به این که ما وقتی که قرض میدیم بلا منفعت، وقتی که قرض میدیم به ربا نمیخوایم بخوریم، قرض بدیم. بعضی هستن که نمیارن پول در اون مدتی که باید بیارن بدن. خب قرض گرفته، ما بهش 100 میلیون تومان پول دادیم، ما قرض ما این چیز ازش نخواستیم تا ربا نباشه، اما خب این 100 میلیون تومان پول پولیست دیگه، این قرار رو این بود که 2 ماه دیگه بیاره و این نیاورد، حالا ما چیکار کنیم؟ خب اینجا آمدن گفتن اسلام یک راههایی داره، یکی از راههای اسلام رهنه. شما برای اینکه پولتون از بین نره رهن از آنها بگیرین، و شعار مقدس هم اجازه داده به کسی که مرتهنه، به کسی که رهن گرفته اجازه داده که اگر اون شخص در اون موقع معین قرار داد کردن نیاورد، حق داره که این مادراه این فرش را بفروشه، طلبش را برداره. بنابراین شما برای که پروتان از بین نره مطمئن باشید، شما رهن بگیرید. آمده گفتن خب ما رهن بگیریم کار خیلی وسیعه، ما چه رهن بگیریم؟ اگر فرش بگیریم خب انبارهایی بخواهد که این فرش هر چیز کنه، هر چی بگیریم. خود گفته شد بگیره خب شما اینا را این دور باشه طلا بگیرید، طلا خب کم جا لازم داره، هر کس به شما بخواد پول بخواد قرض به شما که به اونا بخواد بدید، این پول را به اون بخواد بدید، در اختیار اون قرار بدید، به اون قرض بدید. اینه مثلا بگیش که بگید بیدید که به شرط این که رهن بیارید، رهن هم برای که جا کم دارید طلا بگیرید، مثلا اون هم ناچاره بره هر فرش هر چی میخوشید طلا و بدل میکنه به طلا و طلا رو به شما بده. خلاصه یا یکی از راه ها زامنه، شما زامن بدید به این که اگر شما نیاوردید ما از اون گریبان اون زامن را بگیریم، پول ما را وصول کنید. این برای این است که پولش از بین نره. این هم یکی از راه ها که اینطور باشه، زامن مثلا بدن این در چیزا. این یک همچین مطالبی در بانگ ها برای یک چیزی هست، اونو ما بعدن بحثیم. المومنین اند شروطه، اگر شرط کنن تا 2 ماه نیاوردی اینقدر جریمه بدی، این زیادت نیست، جریمه است. المومنین اند شروطه اعتضا میکنه به اینکه صاحب پول حق داره به اون شخص بده پول را که میده، به اون شرط کنه به اینکه اگر شما نیاوردی تا 2 ماه اینقدر جریمه بدی، اونم قبول کردی. گرفتن اون پول به عنوان جریمه یک بار به همان اندازه نه بیشتر اشکال نداره، اما بیان که نرخی قابل بشیم هر چی دیر بیاره هی بکشیم رو پولو از آفن مضایفه، البته اون حرام است اینا. اون برابر این و شکل بانکی که در دنیای فعلی معموله، هنوزم در ایران معموله، البته او ادعا میکنن در پشت اون ورقه همین میسن ما پول شما را از شما گرفتیم، برمان قرض نبوده و پول مال شماست و ما پول شما را در مزارعه و مساقات و امثال اینا به کار میندازیم، منفعت شما هرچی رو تمش مال شماست و منطقه قرار ما اینه که چند درصد ما زحمت کشیدیم ما بدید چند درصد در شما برداریم. اگر اون طور باشه این میشه بانکداری اسلامی، از این ججشتان در شما پولتانه بدید، اونم که مال حرامی منافع مال شماست، چند درصد به شما چند درصد بر اینطور باشه، بله این میشه بانکداری اسلامی. اما نه اون طور که در اروپا معمول بود و به ایران آمده اینا و زیادتی باشه، به هر شکل زیادت باشه، حتی زیادتی که اول نبوده بعدا روش بکشن رو دیر کرد، ما بایست اینا مسائل بدانیم اون تو که امام فرمود جدیت باشه. الان مثلا ما باید جدی باشیم، الان در همه مسائل FTFT که جمع شد هنوز غوغاست در مملکت ما، با اینکه خب این معلوم است ببینید که درست نیست و اشکالاتی زیاد داره، ولی خب عده‌ای سعی میکنن که برای خاطر ارتباط با اروپا و شرپا این درست کنن. خلاصه مسائله باید ما علاوه از اینکه درس میخوانیم انشاءالله روی حرف خودمانم بیستیم، بلکه انشاءالله اون ربای منتفی باشه و بانک بدون ربا انشاءالله تعالی محقق بشه. این مقدمه به تو بقی بشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 21 و 29 دقیقه دوشنبه شب 22 دی ماه 1404 22 رجب المرجب هست و همچنان بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف تقدیم حضور شما سروران گرامی میشه. فقال محمد تقدیم حضورتون شد و انشالله تا لحظات دیگر هم بر کرانه نور درس تفسیر از آیت الله جوادی آملی پخش میشه و ایشان امشب آیات 100 تا 102 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. بار دیگر درود میفرستیم به شما ملت همیشه در صحنه و آگاه و فهیم ایران اسلامی که به فرموده رهبر معظم